بسم الله الرحمن الرحیم. آن تلخ وشک صوفی ام الخبائسش خواند، اشحالنا و احلا من قبلت العذارا، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر، که در کف او موم است سنگ خارا. با عرض سلام و اعزاز و احترام خدمت تمامی شنوندگان معزز و محترم، چند جلسه رو بنا به اهمیت به شرح و تأویل آن تلخ وشک صوفی ام الخبائسش خواند پرداختیم و اختصاص دادیم، و از این جلسه انشالله به ابیات بعدی که البته بنا به آن اصل پیوست معنوی ادامه همین معنایند، و همچنان که جلسه گذشته گفتم بنا به مفهوم می در ابیات بعدی ما این بیت آن تلخ وش را تأویل میکنیم. لکن من مایلم قبل از ورود به ابیات بعدی این نکته را هم بگویم که پیرامون این بیت و ابیات دیگر این چنینی که در آینده به اون خواهیم رسید و بحث خواهیم کرد، میتوان به سه روکر یا به یک عبارت سه قول قائلان یا سه نظر رسید. برخی کامل معتقد به تأویلی بودن این بیتند و معتقدن این مقابل شریعت نایستاده است، بلکه مرتبتی از مراتب باطنی همان خمری را گفته است که در قرآن هم این مراتب را دارد. از یک طرف قطعا همین لفظ آمده است و تأیید شده است و لذت برای شاربی برای آن آمده است، و از سوی دیگر دقیقا همین اصطلاح به کار رفته و در جهان ماده و ظاهر و در ساحت شریعت کاملا حرام اعلام شده. علاوه بر اون قصه تاریخی که در اعلام حرمتش توسط اسلام یک سری مراتب وجود داشت، در قوم اول حرام نشد. لکن اینکه شرع اصرار دارد، قرآن اصرار دارد که حتی بر اون چه در بهشت وجود داره همین اصطلاح جهان ماده رو به کار ببره، این بدان معناست که ما با مراتب معنایی روبرو هستیم و بخشی از این مسئله برمیگرده به اون شراب روحانی مستند به این مراتب روحانی و متکی بر آیات قرآن که عرض کرد. فلذا این گروه که قائلان به تأویلند اصطلاحاً مستند به بسیاری از ادله من جمله شخصیت حافظ، من جمله ابیات دیگر، من جمله خود قرآن، من جمله دفاعیاتی که عرفا دارند، تأویل‌هایی که وجود داشته و به تفصیل در این چند جلسه از آن صحبت کردیم، اینها معتقدند که آن تلخ وش که صوفی ام الخبائسش خواند اشحالنا و احلا من قبلت العذارا، این برمیگردد به اون شراب روحانی و مرتبتی فراتر و مطلقا تقابل با شریعت نیست. این یک گروه. مقابل اینها گروهی هستند که معتقد به مادی بودن این بیت هستند و معتقدند که این همون بنت العنب است، همون شراب مادی است، همون شراب سوری است، همون شرابی است که قرآن تحریمش کرده، و بنا به این معنا حافظ را یک لاابالیگر شرابخوار رند می بازی می دانند، که عرض کردم ادله بسیاری بر نفی این معنا وجود داره، ضمن این که برخی از ظواهر و حضور ظواهر در ابیات حافظ را مطلقا نمی شود رد کرد، و همچنان که در جلسه قبل گفتم وقتی قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع که نیست با قسم از بحر مال و جاه نزاع، مدح شاه شجاع را میگوین، این شاه شجاع شاه شجاع ظاهر است، اصلا هم قابل تعبیر نیست. در تمامی این دیوان هم به نحوی ممکن این ظواهر وجود داشته باشه و حتما هم وجود داره، و ولی در این مسئله خاص بنا به قرائنی که عرض کردم امر تأویلی است و از این بیت نمیتوان بیانیه‌ای مبنی بر محکومیت حافظ ساخت. حالا ادامه بحث که شرح ابیات بعدی است این مسئله رو بهتر روشن میکنه. این دو گروه، گروه اول قائل به تأویلند، گروه دوم نفی تأویل، میگویند ظاهر است و تقابل با شریعت است. یک گروه قائل به توقفند. این هم مهم بود که باید عرض کردم، کما اینکه این مسئله در مورد ابن عربی هم هست و بنده در یکی از وجیزه های خودم در کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی فصل مستوفایی رو به ابن عربی اختصاص دادم و اونجا بنا به بضاعت خودم آراء مختلفی که وجود داره پیرامون ابن عربی که برخی او را شیخ اکبر می‌خوانند و برخی او را نه شیخ و نه حتی شیخ اصغر، حتی آن هم نمی‌خوانند و او را یک کافری می‌دانند که در مواردی شکیاتی گفته بود، علاوه بر این دو گروه برخی هستند که قائل به توقفند، مثلا مرحوم علامه طباطبایی در مورد ابن عربی قائل به توقف است، یعنی نه چون گروه اول او را شیخ اکبر مسنون مطلقه از اشتباه می داند و نه مثل گروه دوم معتقد است که این هیچی نداشته و یک لاابالی بوده مثل حافظ. افرادی که قائل به توقف هم نه رأی مثبت می دهند نه رأی منفی، رأی ممتنع می دهند و به این معنا گاهی اونچه که حق است میپذیرن، اونچه که حق نمیدانن نمیپذیرن و معمولا نظر هم نمیدن. در مورد حافظ هم ضروری بود بعد از این 7-8 جلسه‌ای که بحث کردیم پیرامون این بیت، ضروری بود من این جنبندی رو داشته باشم که پیرامون این بیت پس سه قول وجود داره و سه دست قائل. گروهی تأویلی میدانن آن را تأویل میکنند، گروهی ظاهری میشمارند و آن را دال بر لاابالیگری حافظ میبینند و میدانند و گروهی اصلا نظر نمیدن قائل به توقفند. من در برخی از تفاصیل این را دیدم، در برخی از شرح ها دیدم آمدانه برخی از متفکران ما از این بیت گذشتند، گویی که این بیت را گوییاد ندیدند، قصدی بر اون ندارن. این مشخصه که قائل به توقفند و بنده این بزرگواران را از اصحاب توقف می دانم، نسبت نه به کل حافظ، چون همین بزرگان در موارد دیگر چه بسیار قلندران از حافظ و ابیات عرفانی حافظ دفاع می کنند، ولی در مورد برخی از ابیات من جمله این بیت قائل به توقف می شود و این توقف رو ما از به سرعت گذشتن آنها از شرح چنین ابیاتی ادراک می کنیم. خود بنده جز گروه اول بنا به ادله‌ای که عرض کردم و از عین القضات دلیل آورد و از ابن سینا و شیخ اشراق و دیگران و ابن سینا و شیخ محمود شبستری، این مواردی که آوردم و بعد هم بسیار خواهم آورد و همچنین قرینه ابیات دیگر در کل دیوان حافظ ساقی نامه‌ای که قرائت کردم و ابیاتی که دقیقا بعد از همین بیت مورد نزاع وجود داره، بنده معتقدم که حافظ عالم دیگری را در این عرصه جستجو کرده و به تعبیر شیرین خودش آن ساعت که این نظم پریشان را می نوشت طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده. از این بپردازیم به ادامه ابیات. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. بنابرای سنتی که داشتیم که ابتدا صورتی رو بازگون کردیم بعد سیرت رو، در ظاهر این بیت میگوید که به هنگام فقر و تنگ دستی خوش باش و این خوشی همچون کیمیا تو را از عرصه تنگ دستی به عرصه دارایی و توانایی میرسانه و چون کیمیا توی فقیر را به قارون تبدیل میکنه. این ظاهره بیت. ولی در این ظاهر یه پارادوکس وجود داره و اون پارادوکس اینه که اگر بنا رو بر ظاهر بگذاریم و بنا به این ظاهر این بیت رو معنی کنیم و تفسیر کنیم، سر از یه نقض در میاریم و اون نقض اینه: آدمی که فقیر باشد، آدمی که تنگ دست باشد، چگونه میتواند خوش باشد؟ که بنا به این اکسیر خوشی و کیمیای مستی چون قارون شود. و اصلا قارون که خود نسبت منفی دارد، آیت قارون که فخسفنا، ما او را و دارش را و خانه اش را به زمین فرو برد. ببینید ها، اینا یه نکاتی است که شما وقتی وارد باطن شعر میشید، باطن بیت میشید، میبینید یک سری تعارضها رو و نقضها رو یا اصطلاحاً به قول امروزی ها پارادوکس ها رو مقابل چشمان شما قرار میده که شما اتفاقاً مبتنی بر اینکه حافظ در این قلم رو حکیم خردمندی است و اگر معنایی رو ذکر میکنه فکر اون تناقضها رم کرده، مبتنی بر این شما میایید سراغ این بحث و معنا که باید دید باطن این مسئله چیه و آیا در باطنم این تعارضات سوری وجود داره یا نداره. فلذا نکته بسیار مهمی رو به عنوان یکی از مبادی این شرح و این سلسله جلسات خدمتون عرض بکنم: گاهی نفس تعارضات سوری دلیل مؤید و مشروع ورود ما به باطن ابیاته. چرا؟ چون از حکیم خردمندی چون حافظ نمیتوانیم بپذیریم که آمدانه در عرصه صورت خطا کرده باشد و به دقیز و تعارض سخن گفته باشد. لاجرم دفع این تنازع و دفع این تعارض با ادراک باطن ممکن است، اتفاقا در نسبت معنوی با ابیات بالا. آن شراب، توجه بفهمید، آن شراب روحانی که اشحالنا و احلا، که برای ما شیرین تر، احلا اصل شیرین، اوج شیرین، اشها از شهیه، اوج خواستن، اوج خواستن، همون شهوت داشته، اوج خواستن، برای ما خواستنی تر و شیرین تر از بوسه دختران است یا دختران باکره از را هزارا جمع بشه. آن شراب روحانی قدرت کیمیاگری داره. کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. اتفاقا اگر بنا را بر جهان ظاهر بگذاریم، شراب مادی بنا به زوال عقل و اینکه فقه ما بنا به اینکه شراب مسکر است میگوید کل مسکر حرام، یعنی علت حرمت فقهی آن زوال عقل است، عقل را زایل می کند و مهمتر سلامت بدن را به خطر می افکند. این نه سخن فقه است نه حتی آیات. علم منصف امروز هم بر این معانی گواهی می دهد. فلذا در جهان ظاهر شراب ظاهر قدرت کیمیاگری ندارد که تنگ دستی را به پر دستی و فقر را به ثروت تبدیل کند. فلذا باید به باطن نگریست. این نکته نکته بسیار دقیق است. شراب روحانی قدرت کیمیاگری دارد، کما این که نجم الدین کبرا در یکی از رسالات خود کیمیاگر حقیقی را عارف می داند. کیمیاگر حقیقی آن عارف ربانی است که از شراب طهورا و سقاهم ربهم شراب طهورا، از آن شراب طهورا مست شده و بنا به این مستی قدرت و استطاعت تقلیب یافته است. کیمیا چه میکند؟ علم کیمیا چه میکند؟ در تاریخ تمدن اسلامی گفته شده است و میدانید شیمیا از همین کیمیاست، کمیستری از همین کیمیاست، اصطلاح اسلامی است. کیمیا چه میکند و هدف کیمیاگران قبل چی بود؟ مصر رو به طلا تبدیل کرد. هدف کیمیاگر تقلیب مس بود به زر، برگرداندن مس بود به طلا. این ظاهر مسئله بود. مثلا از جمله کیمیاگران رازی است دیگه، و از جمله بزرگترین شیمیدانان عالم همین رازی است. و میدانید در مورد رازی روایت مشهوری است که او اگر در آخر عمر از بینایی به نابینایی رسید و چشمان روشن و بینایش کور شد، به دلیل آزمایشات پی در پی و مکرر او بود، از تجزیه و ترکیب مواد و محلولها تا به همین کیمیا برسد. برخی میگویند علت، تکرار میکنم، برخی میگویند علت نابینایی رازی استدام او بود در امر کیمیاگری و خواص و در این حال عوارضی که از ترکیب عناصر و مواد حاصل می شود. هم در یونان ما به نحوی این معنا رو داشتیم، هم در نزد هرمسیان ما به نحوی این معنا رو داشتیم، و هم در میان مسلمین. اصلا حالا بحث بسیار مهمی داریم، من واردش نمیشم. لیمیا داریم، سیمیا داریم، هیمیا داریم و همین کیمیا. پنج رشته علمی مختلف که عجیب نظامی در هفت پیکر به برخی از این موارد اشاره میکنه. و این اصلا در علم کیمیای اسلامی از جمله علوم غریبه محسوب میشد، از جمله علومی محسوب میشد که شخص، این نکته بسیار مهمه، که شخص به واسطه آن در مواردی به انجام امور محیر العقول می پرداخت. مثلا شعبده یا شعبده، چون به هر دو لفظ آمده در متون کلاسیک اسلامی و ایرانی، این یکی از مثلا محصولات همون کیمیاگری بود و به دهری این علوم غریبه به شخص استطاعت میداد. این در شرح بیتی که خواندم این معانی بسیار مهمه، به اون شخص استطاعت میداد، توانایی میداد که به وسیله آن اموری را انجام دهد که در ظاهر عقل از رؤیت آن به حیرت میافتاد. به عبارتی علوم غریبه و علم کیمیاگری علم تصرف بود که از ترکیب حاصل می شد. از همه اینا می خوام به عرفان برسم و قدرت عرفانی شراب طهورا که آن می می تواند همچون کیمیای هستی گدا را قارون کند. می خوام به اون برسم. از این زاویه باید به اون فضا رسید و اون زاویه این است که کیمیاگر بنا به ترکیب عناصر یک و بنا به آگاهی برخی از تلسمات و اسرار و رموز، این قادر میشد به تصرف، یعنی از ترکیب به تصرف میرسید. و تصرف، نمیخواهم بگویم این تصرف تکوینی است ها، من کیمیاگر ظاهر را قادر به تصرف تکوینی نمیدانم، ولی عارف را قادر به تصرف تکوینی میدانم. تصرف ظاهری یعنی چه و تصرف تکوینی یعنی چه؟ تصرف تکوینی یعنی این که شما بتوانید کاری انجام بدهید که این کار مبتنی بر عقل قابل ادراک نباشد و قوانین فیزیک آن را نه حمایت کنند نه روا بشمارند. مثلا نسبت حجم جسم انسان با حجم جسمی ها. تعارض این دو اجازه نمیدهد، چون شخص پای بر روی آب میگذارد بر روی آب ساکن بماند، آب او را در خود فرو میبرد. فلذا روی آب رفتن بنا به قوانین ظاهر محال است. این تصرف ظاهری است. تصرف تکوینی آن است که عارف یا صاحب کرامت بر قوانین مادی غلبه کنه. به یک عبارت شیرین، قوانین مادی در مقابل حضرت او تسلیم باشد. این همون تصرف است که از ترکیب حاصل شده. لکن کیمیاگر ظاهر با ترکیب مواد به دنبال رسیدن به اون شعبده است. عارف با ترکیب عشق و عقل، جان و دل، خود و خدا به اون تصرف تکوینیه میرسد. در این قلمرو سخن بسیار است و قصدی نیست که زمان این معنا را زخمی کند. فلذا بنا به اتمام وقت اجازت دهید بحث را در این مجلس ببندیم و ضمن اینکه همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم، ادامه بحث را ان شاء الله به جلسه بعد موکول کنیم. بس.